آیا تا به حال خودتون رو در شرایطی دیدید که انگار در حال کشمکش و کشتی گرفتن با خدا باشید؟
برخی از شما هم اکنون در شرایط کشتی گرفتن با خدا هستید. شرایطی که در اون بر سر موضوعی در زندگیتون یا مشکلی در خونه و خانواده یا کلیساتون با خدا در کشمکش و کشتی گرفتن هستید. و خب مسلماً هیچ ایرادی نداره که ما در حال کشتی با خدا و بحث و سوال کردن از او باشیم. اما به شرطی که در نهایت به نقطه‌ای برسیم که با ایمان او رو در آغوش بگیریم و محکم به او بچسبیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بسیار اوقات شرایط دشوار زندگی ما رو وامی داره که ما از خودمون بپرسیم آیا خدا واقعا نیکوه؟ آیا اصلا وجود داره؟ اگر هست پس چرا اینقدر اتفاقات بد میفته؟ و سوالهایی از این قبیل که شاید سوال شما و بسیاری دیگر هم بوده باشن. به نظر میرسه که در طول تاریخ هم افراد بسیاری با این گونه سوالات مواجه بودن و ظاهراً این مسئله جدیدی نیست. یکی از افراد کتاب مقدس هم با این چنین سوالاتی دست به گریبان بود. سوالاتی جدی مخصوصاً در ارتباط با نیکویی خدا. این فرد نبی بود در عهد عتیق به نام حبقوق. از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌های جدیدی تحت عنوان حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما همراه بشید.
مطمئنم که در میان شما شنوندگان عزیز هستن افرادی که مدتی طولانی و حتی سالهای سالی که برای مسائلی دعا کردید و می‌کنید، اما اصلا به نظر نمی‌رسه که چیزی حتی ذره‌ای از جاش تکون خورده باشه. همه چیز بی تغییر، همونطور که بوده مونده و به قول معروف هیچ فرجی حاصل نشده. شرایطی که در اون کاملا احساس ناتوانی و ناامیدی بهتون دست میده. شرایطی که از اهداف و نقشه خدا سر در نمیارید و به خودتون میگید خدا واقعا چه کار داره میکنه؟ او در پشت صحنه برنامهش چیه؟ چرا هیچ تغییر و تحولی انجام نمیده؟ شاید فرزندی دارید که انتخابهای اشتباهی رو پیش گرفته و شما با قلبی مادرانه بارها و بارها براش دعا کردید، اما به نظر میرسه که او داره اتفاقاً برعکس بیشتر در مسیری نادرست پیش میره. یا شاید تو شنونده عزیز زنی هستی که شوهر تصمیمات نابخردانه ای داره اتخاذ میکنه. شوهری که شاید گرفتار پورنوگرافیه و یا درگیر کارهای دیگه ای که میدونی اونها ضد کتاب مقدس و معیارهای خدا هستن و همچنان مدعی هم هست که مسیحی و ایمان داره. و تو بارها و بارها برای این موضوع دعا کردی و از خداوند خواستی که خداوند دلش رو تغییر بده، با او حرف بزن، بهت التماس میکنم یه کاری بکن، اما در نهایت هیچ تغییری حاصل نشده. شاید در کلیسایی که به اون میرید مسائلی وجود داره، اختلافاتی که دو دستگی پیش آوردن و درگیری هایی که در اونها خدا جلال پیدا نمیکنه و بارها برای این موضوع دعا کردید، اما هیچ چیز از شدت این اختلاف کم نمی کنه. شاید در محیطی هستید که از دیدن زندگی غیر مقدس مسیحیان و شهادت بدی که از خودشون در بین بی ایمانان به جا می زارن، قلبتون به درد اومده و برای این موضوع هی دعا می کنید، اما هیچ تغییری نمی بینید. چندی پیش با خانمی صحبت می کردم که می گفت سال هاست که برای بیداری و احیای روحانی در کلیسامون دعا می کنم، ولی نه تنها تغییری نمی بینم، بلکه هر روز اوضاع بدتر میشه و روحیه دنیوی بودن، بی‌تفاوتی نسبت به امور روحانی و نبود آتش و تشنگی نسبت به خدا غوغا میکنه. و با وجود این همه دعا، انگار آب از آب تکون نمیخوره و همه چیز نه تنها بهتر نمیشه، حالا بدتر هم میشه. بله، شاید اینا همگی تجربه های آشنایی برای شما بوده باشن. شرایطی که در اون دعا کردید و مطمئن بودید که خدا در حال انجام کاریه، ولی عمل خدا رو اونطور که شما انتظار داشتید ندیدید. گویا که او داره در مسیری کاملا متفاوت با اونچه برای اون دعا کردید پیش میره و یا حتی برخلاف اونچه که برایش دعا میکردید و هرچه که اتفاقا بیشتر دعا میکنید انگار مسائل بدتر میشن. از شما دعوت میکنم که در چند هفته آینده با من همراه بشید تا با هم با شخصیتی در کلام خدا آشنا بشیم که برای او هم این چنین شرایطی بسیار آشنا بود. شخصیتی که او هم براش سوالات زیادی پیش اومده بود. ایمانداری که با اینکه میدونست که دعا و دعا کردن چیه و برای بسیاری از مسائل بغرنج و اطرافش دعا میکرد، اما او هم میدید که در عوض برعکس شرایط بد و بدتر میشه. و وقتی هم خدا پاسخ داد و بالاخره خودش و اهدافش رو بر او آشکار کرد، پاسخ خدا برای ذهن انسانی او اصلا قابل فهم نبود و با منطق او مطابقت نمی کرد. نام این شخصیت کتاب مقدسی حبقوق هستش. حبقوق یکی از انبیای عهد عتیق به شمار میره. به این منظور از شما دعوت میکنم که با هم به کتاب مقدس هامون مراجعه کنیم و کتاب حبقوق در عهد عتیق رو باز کنیم. کتابی که شاید برای شما ناآشنا باشه و حتی صفحات اون تازه و دست نخورده باقی مونده باشه. حبقوق یکی از انبیای کوچک به شمار میره. اما این کوچکی به خاطر کوچک بودن و یا مهم نبودن اون نیست، بلکه به خاطر اینه که کتاب حبقوق در مقایسه با کتاب‌هایی مثل اشعیا و ارمیا و یا حزقیال از فصل‌های کمتری برخورداره. کتابی که تقریباً در اواخر عهد عتیق و تنها از 3 فصل تشکیل شده. اما راستش حقایق بسیار مهمی رو در خودش جای داده. در واقع این 3 فصل در کتاب حبقوق مکالمه‌ای بسیار صمیمی بین این نبی یعنی حبقوق و خدا. جالبه که حبقوق تنها نبی عهد عتیقه که هیچ مکالمه‌ای با مردم نداره، بلکه فقط با خدا درباره هر چیزی که در اطرافش مشاهده می‌کنه در حال صحبته. گفتگویی با خدا که انگار حبقوق اون رو در دفترچه خاطراتش نوشته باشه و بنابراین مجموعه‌ای هم هست از دعاهای شخصی حبقوق که اونها رو به رشته تحریر درآورده و با اونها میشه که دید که در فکر و ذهن این مرد چی می‌گذشته. و البته از سوی دیگه این کتاب شاید هم شبیه خوندن دفتر یادداشت خدا هم هست، چون قلب و افکار خدا رو هم منعکس میکنه. در واقع حبقوق در شرایطی زندگی میکرده که با مشاهده اونچه که در اطرافش در حال وقوعه به تنگ میاد. چیزهایی که بر قلب او مثل باری سنگینی میکنه و او رو دلنگران میکنه. باری سنگین به طور مثال از دیدن رفتارهای ناپسند و گناه آلود مردمی که خودشون رو قوم خدا می دونن. بار سنگینی که در او سوالات بسیاری به وجود آورده و سوالاتی که روز و شب با اونها انگار در حال کشتی گرفتنه. اما او تصمیم می گیره که در گفتگوی با خدا این سوالات رو صادقانه به حضور خدا ببره و اونها رو با او مطرح کنه و به این ترتیبه که افکار و راه‌های خدا رو جستجو می کنه. اما قبل از بررسی این کتاب، اجازه بدید که اول کمی به فضای تاریخی و پیش زمینه‌ای که کتاب حبقوق در اون قرار داشت بپردازیم. حبقوق تقریباً 600 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی در روزهای پایانی امپراتوری آشور میزیسته. او در واقع با ارمیای نبی، که شاید نامش برای ما آشناتر باشه، هم دوره بوده. ارمیا نبی که به نبی گریان معروفه، چرا که دغدغه ها و دلنگرانی های زیادی برای قوم خدا داشت و بارها برای اونها اشک ریخت. نبیی که دلنگرانی هایی بسیار مشابه با اونچه حبقوق برای قوم خدا داشت رو دارا بود. در این دوره زمانی، یعنی حدود سال 600 قبل از میلاد، آشوریان با غلبه بر اسرائیلیان شمال فلسطین رو فتح کرده بودند. در اون زمان امپراتوری آشور ابرقدرت جهانی به شمار می رفت. اما در همین دوره، قدرت جدید یا امپراتوری جدیدی در حال شکلگیری و خیزش بود که قدرت بابلیان بود، که البته بسته به نوع ترجمه کتاب مقدسی که از اون استفاده می کنید، در کتاب حبقوق از این امپراتوری به نام بابلیان و یا کلدانیان استفاده شده که هر دو یک چیز هستند. در این زمان بابلیان در حال تبدیل شدن به قدرت برتر جهانی بودند، که بعدها میبینیم که در سال 586 قبل از میلاد اونها بر یهودا چیره میشن و مردم اونجا رو به اسارت میبرن، که حالا که 600 قبل از میلاد بود هنوز این اتفاق رخ نداده بود، اما قرار بود که رخ بده. در واقع خدا از اون آگاه بود و قصد داشت که نقشه های خودش رو بر خادمش حبقوق آشکار کنه. پس حبقوق از قصد خدا که رفتن قوم خدا به اسارت بابلی ها بود مطلع میشه و به این ترتیبه که با خدا وارد گفتگو میشه و در این بین سعی میکنه که برای قوم خدا دعا و شفاعت کنه و همچنین در این گفتگوی با خدا سوالات خودش رو با خدا مطرح میکنه و به او میگه خداوندا چرا این کار رو میکنی؟ راههای خودت رو به من بشناسون. در این کتاب خواهیم دید که پرسیدن سوالات صادقانه از خدا هیچ ایرادی نداره. کتابی که به ما نشون میده که دست و پنجه نرم کردن با سوالات دشوار و حتی درگیر کشمکش شدن و کشتی گرفتن با خدا اشکالی نداره. اما در صورتی که با روحیه صادق و فروتن انجام بشه. چرا که در این صورت این میتونه برای ما موقعیتی باشه که در اون ما این امکان رو داریم که شناختی جدید از خدا حاصل کنیم که شاید هرگز خارج از این موقعیت به اون شناخت دست نمیافتیم. در واقع در کتاب حبقوق یک سیر پیشرونده‌ای مشاهده میشه به طوری که یکی از واعظان معروف کلام خدا به نام وارن ویرزبی به اون عنوان از نگرانی تا پرستش میده. واعظ مشهور دیگه‌ای هم این کتاب رو تحت عنوان از ترس تا ایمان مورد بررسی و تفسیر قرار داده. بله، از نگرانی به سوی پرستش یا از ترس به سوی ایمان. عناوینی که به عبارتی در واقع بیان کننده ی سیر پیشرونده شرایط روحی حبقوقه. عناوینی که انگار به یک سفر اشاره می‌کنن. سفری از نگرانی تا پرستش و یا از ترس تا ایمان. همون سفر و یا روندی که در کتاب حبقوق اتفاق افتاد. و ای کاش که با مطالعه این کتاب ما هم اون رو تجربه کنیم. بله، سفری از نگرانی و ترس به سوی پرستش و ایمان. سفری که در اون ابتدا با شرایط نگران کننده و ترسناک روبرو خواهیم شد. اما در اون باقی نخواهیم موند. بلکه با دیدن اینکه حبقوق چگونه از نگرانی و ترس میگذره و به ایمان و پرستش و شادی میرسه، ما هم از نگرانی و ترس هامون عبور خواهیم کرد و در نهایت به ایمان و پرستش خداوند و حتی شادی خواهیم رسید. شادی که کاملا متفاوت با شادیه که تصور میشه که شرایط محیطی میتونه اون رو به ما ببخشه. پس امیدوارم در طول این برنامه ها تا آخر با ما همراه باشید. چون اگر فقط بخش اول اونها رو گوش کنید، فقط با شرایطی که پر از نگرانی و ترس هستن روبرو خواهیم شد. اما بعد خواهیم دید که چطور حبقوق با عبور از این ترس ها و دلنگرانی های موجه به جایی میرسه که تنها کاری که میخواد بکنه، پرستش، ایمان و شادی و آرامشه. شادی و آرامشی که درونی و حقیقیه. جالبه که یکی از نکات مهم درباره کتاب حبقوق اینه که بذر بسیاری از حقایق و اصول تعلیمی مهمی که در عهد جدید با اونها روبرو میشیم در همین سه فصل کوتاه این کتاب کاشته شده. در واقع ریشه و نشانه های بسیاری از مفاهیم و اصولی که در سراسر کلام خدا به ویژه عهد جدید درباره‌شون می‌خونیم برای اولین بار در کتاب حبقوق به اونها اشاره شده. در طول این کتاب همچنین ما حقایق زیادی درباره شخصیت خدا و راه و روش‌های او هم یاد می‌گیریم. به طور مثال دو موضوع بسیار مهم که در سراسر کتاب حبقوق به موازات هم دیده میشن عبارتند از داوری و نجات. که البته اگر کل کلام خدا رو هم مطالعه کنید خواهید دید که این دو موضوع یعنی داوری خدا و نجات از اون داوری مثل دو برادر دو قلو و جدایی ناپذیر به موازات هم اومدن. یعنی هر جا داوری هست نجات هم هست. ولی نکته قابل توجه اینه که نجات بدون داوری معنایی نداره. چون نجات یعنی رهایی از موقعیتی خطرناک و سهمناک. و این موقعیت سهمناک داوری خداست. که افتادن در اون حقیقتاً سهمناکه. که البته خدا خودش هم پیش قدم میشه و برای رهایی از اون نجاتی فراهم میکنه. برای همین در این مطالعه ما چیزهای زیادی درباره داوری خدا یاد خواهیم گرفت. موضوعی که امروزه چندان موضوع محبوب و جذابی به شمار نمیره و بسیاری از واعظین از موعظه درباره اون خودداری میکنن، در حالی که موضوع نجات در قالب موضوع داوری معنا پیدا میکنه. بنابراین در کتاب حبقوق خواهیم دید چرا خدا داوری میکنه، داوری های او به چه شکلی هستن و چرا باید خدا رو برای داوری هاش پرستش کنیم. ولی این کتاب یعنی حبقوق تنها به موضوع داوری خدا نمی پردازه، بلکه به نجات و رهایی از این داوری هم می پردازه. و خدا رو شکر که اگرچه خداوند داوری منصفه و نسبت به موضوع گناه داوری عادل و حقیقی، اما او فقط خدای داوری نیست، او خدای نجات هم هست. خدای فدیه و رهایی، خدایی که برای نجات ما حاضره که بهایی بسیار بالا بپردازه تا ما رو بخره و فدیه کنه و از داوری خودش نجات بده. بله، او مشتاق نجات قوم خودشه. و ما در این مسیر، یعنی نجات، در کتاب حبقوق حقایق بسیار گرانبها و ارزشمندی خواهیم آموخت. همونطور که قبلا هم گفتیم، کتاب حبقوق از سوی دیگه حقایق زیادی هم درباره خدا و شخصیتش به ما می آموزه که شما رو تشویق میکنم که وقتی این کتاب یا در واقع هر کتابی از کتاب مقدس رو شخصا مطالعه میکنید، از خودتون سوال کنید که این آیه یا این فصل از این کتاب درباره خدا چه چیزی داره به من میآموزه. به طور مثال، فقط در همین یک کتاب، یعنی کتاب حبقوق، ما با ده ها مورد درباره شخصیت خدا برمیخوریم. مواردی از این قبیل که او خدایی ازلی و ابدیه و این کتاب به شکلی خاص به مفهوم این خصوصیت و اثرات و پیامدهای عملی اون در زندگی‌ها و وقایع می‌پردازه. یا در این کتاب خواهیم دید که خدا حاکم مطلقه و بر همه چیز کاملاً فرمانروایی و حاکمیت داره. خواهیم دید که خدا قدوسه و خواهیم دید که در سیر پیشرونده این کتاب حبقوق دیدگاهی بسیار عالی و والا از قدوسیت خدا پیدا می‌کنه. همچنین در کتاب حبقوق با قدرت فوق‌العاده خدا هم روبرو خواهیم شد. همینطور خشم و غضب خدا رو هم خواهیم دید و در نهایت با رحمت شگفت‌انگیز و باور نکردنی خدا روبرو خواهیم شد. و خلاصه بسیاری چیزهای دیگه درباره خدا در همین سه فصل کوتاه. از سوی دیگه این کتاب حقایق زیادی درباره ایمان هم به ما یاد میده. اینکه ایمان چیه؟ چگونه عمل میکنه؟ و چرا اینقدر مهمه؟ در واقع ایمان یکی از موضوعات اصلی و مرکزیه که کتاب حبقوق بر محور اون میچرخه. یکی دیگه از موضوعات مهمی که در کتاب حبقوق درباره اون صحبت شده، انتظار کشیدنه. در واقع این کتاب انتظار کشیدن درست رو به ما بیاموزه، چیزی که اکثر ما در اون خوب نیستیم و غالبا در انجام اون رفوزه میشیم. و خب واضحه که همه ما انتظار کشیدن و صبر کردن رو دوست نداریم، ولی این کتاب در پی اینه که به ما ایمانداران بیاموزه که چگونه منتظر خدا بمونیم. موضوع دیگه ای که در کتاب حبقوق مورد بررسی قرار گرفته، موضوع درد و رنجه. در واقع ما در این مطالعه با الهیات رنج روبرو خواهیم شد و اینکه خدا چرا اصلا اجازه میده که ما دچار رنج و سختی بشیم و وقتی در معرض این رنج ها و دشواری ها قرار میگیریم چگونه با اونها روبرو بشیم. ولی جالبه که این کتاب در کنار رنج و سختی درباره شادی هم صحبت میکنه. شادی که حقیقیه و اینکه چطور میشه در دل رنج و سختی به این شادی حقیقی دست یافت. از سوی دیگه یکی دیگه از موضوعات این کتاب دعا هم هست. دعا و مخصوصاً مسئله دعای بیپاسخ و یا تأخیر خدا در پاسخ به دعاها. کتاب حبقوق چیزهای زیادی درباره ستایش و پرستش هم به ما آموزش میده و اینکه خدا چطور مایله که جلال و شکوه خودش رو بر این جهان آشکار کنه، اونچه که در واقع نقشه و هدف نهایی خداست. کتاب حبقوق در واقع من و شما رو از اون دایره کوچک و محدود خودمون و اطرافمون بیرون میبره تا به ما نشون بده که خدا طرح و نقشه‌ای بس بزرگتر، عظیمتر و باشکوه‌تر از اونچه ما تصور میکنیم داره و بعد هم این طرح و نقشه رو به ما معرفی میکنه. چیز دیگه که کتاب حبقوق درباره اون صحبت میکنه، قانون کاشت و برداشته. اینکه ما هرچه که در زندگیمون بکاریم، روزی اون رو درو خواهیم کرد. و این شامل موضوع مجازات الهی در قبال گناه هم هست و همچنین اشاراتی هم به ذات فاسد و گناهکار انسان و در نتیجه مرگ روحانی هم میکنه و در این راستا درباره پیروزی نهایی نیکی بر بدی و شرارت هم آموزه هایی در اختیار ما قرار میده. کتاب حبقوق همچنین درباره مفهومی صحبت میکنه که الهی دانان اون رو تئودیسی مینامن، واژه‌ای که شاید برای شما ناآشنا باشه، اما این شاخه از الهیاته که به دفاع از نیکویی و عدالت خدا در روی و روی با وجود شر و شرارت می پردازه. و بررسی این سوال که چگونه ممکنه خدایی نیکو و عادل اجازه بده شرارت اتفاق بیفته، که با هم در بررسی کتاب حبقوق به این موضوع هم خواهیم پرداخت. در واقع ما در برنامه‌های آینده با دقت به همه موضوعاتی که موضوعات اصلی کتاب حبقوق رو تشکیل میدن خواهیم پرداخت و آیه به آیه اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. به همین دلیل دوباره شما رو تشویق میکنم که نه تنها در چند هفته آینده با ما برای مطالعه عمیق این کتاب ارزشمند همراه بشید، بلکه خودتون هم اون رو به طور شخصی مطالعه کنید، اون رو زیر ذره‌بین بذارید و موشکافانه در اون تأمل کنید و اگر به کلمات تکراری و کلیدی برمیخورید، اونها رو علامت گذاری کنید و از روح القدس بخواید که اون بخش رو به شما تعلیم بده و راه‌های خدا رو بر شما آشکار کنه. حالا در حالی که کتاب مقدس هامون رو باز کردیم، بیایید از فصل اول کتاب حبقوق آیه 1 شروع کنیم. در برنامه امروز فقط به همین یک آیه خواهیم پرداخت. در این آیه می‌خونیم وحی که حبقوق نبی دید. نام حبقوق به معنی کسی که کشتی می‌گیره و یا کسی که در آغوش می‌گیره. کتاب مقدس تقریباً هیچ نوع اطلاعاتی درباره زندگی شخصی حبقوق در اختیار خوانندگان قرار نمیده. در این حال اون چیزی هم که از این نبی در دسترس ما قرار میده خیلی محدوده. اما از اونجایی که نام او به معنای کسیه که کشتی میگیره یا کسی که در آغوش میگیره، پس این سوال پیش میاد که آیا حبقوق کسی بود که شخصیت کشتیگیرانه‌ای داشت یا شخصیتی به آغوش گیرنده؟ و پاسخ اینه، هر دو. چرا که در اوایل این کتاب ما میبینیم که حبقوق در حال کشتی گرفتن با خداست. گویا که خدا رو گرفته و هرگز حاضر نیست که او رو رها کنه. و در واقع به او میگه که خدایا، تا زمانی که به من پاسخی ندی، رهات نمی کنم. او خدا رو محکم گرفته و تا زمانی که خدا بهش جوابی نداده، اصلا حاضر نیست او رو ول کنه. که البته در نهایت، در فصلهای بعدی به نقطه‌ای میرسه که این بار خدا رو در آغوش میگیره. ولی این دفعه در حالی که خدا رو در آغوش گرفته، با ایمان به او محکم چسبیده و به او میگه خداوند، حتی اگر همه پاسخها رو نداشته باشم، اما همه ایمان، توکل و اعتمادم رو بر تو قرار میدم. برخی از شما هم اکنون در شرایط کشتی گرفتن با خدا هستید. شرایطی که در اون بر سر موضوعی در زندگیتون یا مشکلی در خونه و خانواده یا کلیساتون با خدا در کشمکش و کشتی گرفتن هستید. و خب مسلماً هیچ ایرادی نداره که ما در حال کشتی با خدا و بحث و سوال کردن از او باشیم. اما به شرطی که در نهایت به نقطه‌ای برسیم که با ایمان او رو در آغوش بگیریم و محکم به او بچسبیم. بله، با توکل و اعتماد بر او و اعتماد به همه راه‌ها و روش‌هاش که خیلی از اونها ممکنه بر ما پوشیده باقی بمونه. اما در آیه اول ما با کلمه دیگه‌ای هم برمی‌خوریم و اون کلمه وحیه. توجه کنید در این آیه می‌خونیم وحی که حبقوق نبی دید. که خب وحی واژه‌ای نیست که ما هر روز در صحبت‌های روزمره از اون استفاده کنیم. جالبه که در برخی ترجمه ها این کلمه به پیغام هم ترجمه شده، که از اونجا که این واژه در زبان اصلی یعنی عبری به معنای بار سنگینه، پس به معنای پیغامی سنگین هم هست. پیغامی سنگین که در واقع نشون دهنده اون بار سنگینیه که اون نبی مثلا برای قوم خدا در دلش داره. چیزی که در مطالعه کتب انبیای عهد عتیق خیلی مشاهده میشه، که معمولاً اون نبی باری سنگین در دل خودش احساس میکنه و خودش رو موظف میدونه که درباره اون حرف بزنه، باری که در واقع خدا اون رو بر قلبش نهاده و او باید اون رو به شکل یک پیام حیاتی با دیگران هم در میان بگذاره. پیامی که در واقع پیامی بسیار سنگینه، چون معمولاً پیام داوری خداست و اعلامی از سوی خدا که در اون هشدار میده که به زودی قرار داوری خودش رو بر قوم‌ها و ملت‌های مختلف بفرسته، که این مورد در عهد عتیق خیلی مشاهده میشه. این کلمه که در واقع به معنای پیغامی سنگینه، در فارسی وحی ترجمه شده. این نوع پیغام، پیغامی بود که نه تنها شنیدنش از خدا خیلی سخت بود، بلکه سخت‌تر از اون این بود که اون رو از سوی خدا به دیگران هم منتقل کنی. ولی خب وقتی خدا چنین باری رو در دل شما میذاره، دیگه راه فراری نیست. کاری نمیتونی بکنی جز اینکه همون رو بپذیری و همون رو به دیگران منتقل کنی، چون پیامی از جانب خدا و و باری سنگین که خدا اون رو بر دل تو میگذاره. برای وقتی انبیای عهد عتیق چنین پیغام‌های سنگین از سوی خدا دریافت می‌کردن، اون پیام رو با اقتداری الهی بیان می‌کردن. در واقع اون پیغام صرفاً پیغامی با صدای حبقوق و یا ارمیا، اشعیا و یا مثلا ملاکی نبود، بلکه صدای خدا بود. سخنانی حامل پیامی سنگین از سوی خدا، در واقع سخنانی که وزنی الهی داشت. چرا؟ چون کلام خدا بود. و البته بودند انبیای کاذب هم عصر حبقوق که ترجیح می دادن پیام‌های نرمتر و در واقع آرام بخش و شادی آور به مردم بدن که در بسیاری از بخش‌های عهد عتیق درباره‌شون نوشته شده. کسایی که می گفتن سلامتی است، سلامتی است، همه چیز خوبه و در آینده هم خوب خواهد بود. اونها در واقع واعظینی بودند که نمی خواستن مردم ناراحت بشن، بلکه با شنیدن کلام خدا احساس خوبی بهشون دست بده. احساسی خوب نسبت به خودشون و وضعیت روحانیشون. اونا در واقع پیام‌های مردم پسند که حس خوبی در مردم ایجاد کنه و حال خوشی به اونها بده به مردم میدادن، در حالی که حقیقت چیز دیگه ای بود. کاملا میشه تصور کرد که این گونه افراد از پیغام‌هایی که خدا به حبقوق یا اشعیا یا ارمیا میداد ایراد میگرفتن و میگفتن این روش مناسبی برای جذب افراد نیست. این چنین پیغام‌هایی خشن هستند و قبولشون سخته و مردم رو پس خواهد زد. بهتره که اینو پیام‌ها رو برای یک مناسبت دیگه نگه دارید. وقتی مثلا تازه واردها در جمع نیستند. ما که قرار نیست مردم رو از خودمون برونیم و یا پیام‌های ناامید کننده و ترسناک به اونها بدیم. و عزیزان، به عنوان ایمانداران ما همیشه با این چالش روبرو خواهیم شد که آیا ما در پی خوشنودی مردم هستیم یا خوشنودی خدا؟ و آیا وقتی حقیقتی رو از کلام خدا میگیریم، آیا حاضریم که صرف نظر از اینکه مردم اون رو دوست داشته باشن و از اون حال خوشی پیدا کنن یا نه، بدون سازش اون رو به دیگران منتقل کنیم؟ و در نهایت آیا اعمال و رفتار ما و پیغامی که زندگی ما به دیگران میده بیشتر مردم پسنده یا خدا پسند؟ که خب بسیاری اوقات انتخاب دوم، یعنی خدا پسند بودن، خیلی چالش برانگیزه. چالشی که در خدمت هم به فراوانی با اون روبرو میشیم. چون میدونیم که اگر با علاقه مردم پیش نریم، خب محبوب نخواهیم بود و یا مخاطبان خودمون رو از دست خواهیم داد. در حالی که معیار موفقیت در خدمت، چه در کلیسای شما و چه در خدمتی مثل خدمت دلهای منحیاکن، این نیست که چند نفر این پیام ها و این پادکست ها رو دوست دارن یا چقدر ما در بین مردم محبوب هستیم، بلکه تنها این که ما چقدر در بیان کلام خدا وفادار هستیم. حبقوق خودش رو در برابر خدا پاسخگو می دید. انبیای عهد عتیق هم همینطور. و به همین ترتیب ما هم در انتقال پیام خدا به قومش باید خودمون رو در برابر خدا پاسخگو بدونیم. عزیزان، خدا کلام خودش رو به ما داده. کلامی که بله وزینه، کلامی که پیغامی جدی داره. بله، این کتابی که در دست داریم، یعنی کتاب مقدس، به هیچ وجه کم اهمیت تر یا به قول مفهوم عبری اون بی وزن تر یا سبکتر از پیام سنگینی که خدا به حبقوق داد نیست. این کلام خداست و خدا خودش رو از طریق این کتاب بر ما آشکار کرده و بنابراین این کلام آشکار کننده ی دل او، پیام او و اون بار سنگینی که او نسبت به هر یک از ما داره. دوستی که راستش سالهاست که ایمانداری مسیحی اخیراً می گفت، در طول یکی دو سال گذشته که به شکلی جدی شروع به خوندن کتاب مقدس کردم، احساس می کنم که پرده ای از چشمانم برداشته شده و تازه فهمیدم که این کلام خداست. فهم این مطلب زندگیم رو کاملاً متحول کرده. نحوه خوندن کتاب مقدس و نگرشم رو به کلام خدا تغییر داده و بنابراین شیوه تفکرم رو نسبت به حتی چیزهایی که همیشه از کلام خدا شنیده بودم تغییر داده. چرا که بالاتر از هر چیز این حقیقت که این خداست که داره سخن میگه بر همه چیز اثر میذاره. و این همون چیزی بود که حبقوق هم تجربه کرد. این خدا بود که داشت با او سخن میگفت. چیزی که آیه اول درباره اون صحبت میکنه و میگه وحی که حبقوق نبی دید. اما نکته جالب توجه اینه که این آیه نمیگه که حبقوق اون رو شنید، بلکه میگه اون رو دید. خدا چیزی به حبقوق نشون داد. خدا وحی یا باری که بر قلبش سنگینی میکرد رو به حبقوق نشون داد و در نهایت دیدگاه خودش رو نسبت به دنیا و شرایطی که حبقوق با اون روبرو بود به اون نشون داد. بنابراین عزیزان، وقتی این کتاب رو با هم مطالعه میکنیم، خدا در نظر داره که چیزهایی به شما هم نشون بده. او میخواد دیدگاهش رو به شما نشون بده. میخواد به شما نشون بده که قلبش برای چه چیزهایی میتپه. میخواد باری که برای شما و دنیای اطرافتون داره رو به شما نشون بده. بله، او میخواد خودش رو به شما بشناسونه. میخواد روشهاش رو بر شما آشکار کنه و میخواد باری تازه بر قلبتون بذاره. بار خودش و پیام خودش برای عصر ما و نسلی که در اون زندگی میکنیم. بنابراین دعای من برای تو شنونده ای عزیز اینه که وقتی خدا در حین این برنامه ها این بار رو بر دل تو میگذاره، این بار به دعای شفاعت تبدیل بشه و اینکه تو دوست عزیز در کنار دعای شفاعت برای دیگران مثل حبقوق حاضر هم باشی که با وفاداری این پیام رو به دیگران هم برسونیم. چرا که وقتی من و شما به خدا گوش فرا میدیم، وقتی برای او انتظار میکشیم و در نهایت به او میگیم ای خداوند، حاضرم که صدای تو رو بشنوم، به اون گوش فرا بدم، بفرمایی خداوند، بندت گوش میده، خدا به ما هم چیزهایی از کلامش نشون خواهد داد، همونطور که به حبقوق نشون داد. شاید این باری که او داره و میخواد اون رو به ما نشون بده باری آسون و سبک نباشه. شاید این پیام پیامی آسون و راحت نباشه، اما پیام خدا خواهد بود و هرگاه خدا پیامی بده، پیام اون زندگی ها رو عوض میکنه. پیامی که نه فقط زندگی خود ما رو تغییر خواهد داد، بلکه زندگی کسانی رو هم که این پیام رو با اونها در میان میگذاریم متحول و دگرگون خواهد کرد. پس باشه که همباره حاضر به شنیدن پیام خدا در کلامش باشیم، ولو اینکه این پیام پیامی سخت و سنگین باشه. آمین. آمین.
از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که حبقوق سوالات خودش رو نزد خدا میبره و یکی از این سوالها این بود که چرا خدا گاهی به دعاهای ما پاسخ نمیده؟ سوالی که میتونه سوال ما هم باشه. ولی قبل از خاتمه برنامه امروز بیایید با هم دعا کنیم.
متشکریم ای خداوند که تو خدایی هستی که در این عصری که در اون زندگی میکنیم از طریق کلامت با قوم خودت سخن میگی. دعا میکنم که به ما گوشهایی شنوا برای شنیدن سخنانت و چشمهایی بینا برای دیدن باری که بر دلت هست ببخشی. اون باری که برای نسل حاضر در قلبت سنگینی میکنه. ما رو کمک کن برای درک اون پیامی که از عمق دل تو میاد. بله خداوند، کمکمون کن که تو رو در کلامت ببینیم و دیدگاه و نگرش تو رو نسبت به جهانی که در اون زندگی میکنیم و نسبت به شرایطی که در اون هستیم درک کنیم و در این حال در رویارویی با پرسش‌های مشکلی که در زندگی با اونها دست به گریبان میشیم پاسخ تو رو پیدا کنیم. بله ای خداوند، وقتی در رسیدن به جواب‌ها خودمون رو در حال کشتی با تو میبینیم، ما رو کمک کن تا در نهایت توسط ایمان و اعتماد به تو به مرحله‌ای برسیم که تو رو در آغوش بگیریم، محکم به تو و کلامت بچسبیم و در اطاعت از اون وفادار بمونیم. در نام عیسی دعا می‌کنیم. آمین.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.